سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی.
امیلی یک بار دیگر هم به او خیره شد. گوشه دهانش کمی لرزید و گفت: چه شاعرانه. و بعد برای اینکه خودش را جمع جور کند از جایش بلند شد. باید یه سر برم دستشویی. این را گفت و به سمت رختکن رفت. هر سه مرد او را که دور می شد با نگاه تحسین‌آمیزشان دنبال کردند. جرسکی به تونی رو کرد و گفت:
این همراه چقدر خوشگله، خیلی جذابه.
ممنونم، منم همینطور فکر میکنم.
با اجازتون آقایون، یه بطری دیگه سفارش میدم. موسیقی چایکوفسکی امشب منو برد به یه دنیای دیگه و مطمئنم همه ما حاضریم حالا بمونیم، حتی اگه شده به کمک محرک های غیر طبیعی.
آندره به سمت پیشخوان نرفت و فقط با یکی از خدمتکارها چند کلمه‌ای در گوشی حرف زد. به نظر می‌آمد نوشیدنی خاصی می‌خواست. وقتی آندره صحبت می‌کرد، تونی متوجه شد توماس به ساعتش نگاه می‌کند.
چی شده رفیق؟
هیچی. گفتم شاید آنکا هم بیاد. گفته بود یه سر می‌زنه. اسم آنکا که آمد، صورت تونی در هم رفت. توماس تعجب کرد. چرا اخما تو هم رفت؟ فکر کردم ازش خوشت میاد.
آره ازش خوشم میاد، فقط شکل برخوردت با آنکا اذیتم میکنه.
توماس آهی کشید و گفت: خیلی دربارش حرف زدیم.
آره حرف زدیم. منم هنوز توضیح قانع کننده ای نشینم که بازی رو که راه انداختی توجیه کنه.
چیزی برای توضیح دادن نیست.
بهش گفتی؟
چی رو بهش گفتم؟
که زن داری، خانواده داری.
توماس مکس کوتاهی کرد و بعد بدون احساس گناه گفت: چرا باید این کارو بکنم؟ تونی کلافه و ناراحت سر تکان داد.
توماس دلم نمیخواد فکر کنم یه آدم عوضی هوس بازی، چون دوستت دارم، اما هر کاری میکنم بازم به همین نتیجه میرسم.
یا همینیه که گفتم، یا اینکه خیلی خیلی گیج و بلا تکلیفی، یا البته ساده لوح و زود باور. این دختره کم کم داره بهت علاقه من میشه. دیر یا زود توقعش از رابطه بالا میره. دیگه نمیتونی با بوسیدن گونش همه چی رو تموم کنی. ذهن توماس مشغول شد، اما نمیتوانست جواب درستی پیدا کند. فقط توانست بگوید: بس کن دیگه، میشه؟ تونی از لحن گستاخانه دوستش تعجب کرد و گفت:
اصلا نمیشه با تو حرف زد.
امیلی سر رسید و بحث رو عوض کرد و فضا را تغییر داد.
عزیزم، فکر میکنی الان وقت خوبیه که با آقای چرسکی درباره لباسای آنجلا صحبت کنی؟
رو کرد به توماس و برایش توضیح داد:
توی نیویورک یه دوستی دارم اسم آنجلا.
آنجلا ترامبری داره روی یه مجموعه فوق‌العاده لباس مجلسی کار میکنه، خیلی نیاز داره بتونه مطرح بشه. گفتم شاید آقای چرسکی بتونه کمک کنه. توماس گفت من که سردر نمیارم.
مگه سردبیر نیست؟
دنبال داستان نمیگرده برای اسپوتنیک؟ ولی خبرایی میخواد که درباره اتحاد جماهیر شوروی باشه.
خب اگه اینطوری باشه پس خیلی آدمه کوته فکریه، چون هدف کلی این نمایشگاه تبادل فرهنگیه. اگه یه مقاله بنویسه راجع به مقایسه مد در نیویورک و مسکو چطور؟
من که خیلی مشتاق میشم بخونمش. تو نمیشی؟
قبول نمیکنه.
به هر حال من میخوام در موردش باهاش حرف بزنم.
پیشنهادش را به آندره داد و البته واکنش آندره خیلی مؤدبانه تر از چیزی بود که بشود تصورش را کرد.
میدونیم از یه نظر فکر خوبی میتونه باشه، تقابل روش‌های مختلف زندگی در شرق و غرب. حتی میتونیم بحث رو به سایر موضوعاتم بست بدیم، مثلا فناوری.
اسم این کلمه که آمد، توماس نگاه مشکوکی به او انداخت.
همونطوری که قبلا بهتون گفتم،
آندره به تونی نگاه کرد و ادامه داد،
ما داریم مقاله می نویسیم در باره پیشرفت‌های شوروی در زمینه همجوشی هستی. در حال حاضر مقایسه دستاوردامون با بریتانیا می تونه خیلی جالب باشه.
تونی گفت، خب پس درست اومدی پیش منبع اطلاعات. همونطوری که میدونی ما کارامونو پنهان نمی کنیم، فرهنگمون اینطوریه. دستگاه زتا توی پاویون بریتانیاست و همه میتونن ببیننش.
آندره خندید.
یه نسخه کپی از دستگاه. آره درسته، ظاهرش خیلی خوشگله اما برای دانشمند واقعی اونقدر هم جذاب نیست.
100%. شبیه همون مدلیه که شما از اسپوتنیک به نمایش گذاشتید.
دقیقاً، هیچ کدوم از ما دلمون نمیخواد زیاد اطلاعات بدیم. اما چرا باید اینطور باشه؟ خیلی احمقانه میشه. مثل همیشه شرق و غرب دوباره دقیقاً مثل هم رفتار میکنن، با این تفاوت که شما با متفاوت نشون دادن غرب ادعا میکنید اخلاقیاتو بهتر از ما رعایت میکنید،
اما ما واقعا متفاوتی.
پس ثابت کنید.
چطوری؟
با دادن اطلاعات جدید راجع به دستگاه زتا تا خواننده های ما بتونن بخونن.
تونی نگاهی جدی به او انداخت. زرنگی را در لحن آندره احساس میکرد.
پس واقعا دلم میخواد این کار رو بکنم، حداقل بر اینکه ثابت کنم اشتباه میکنی.
توماس به نشانه هشدار دستش را روی بازوی تونی گذاشت و گفت، ببین رفیق، این طرز نگاهت خیلی احمقانه است. داشت حرفهایش را ادامه میداد که آنکا از راه رسید. از جویش بلند شد و با او احوال پرسی کرد. به خاطر حرفهای تونی خجالت کشید و دست و پایش را گم کرد. آنکا که از ذوق دیدن او سرخ شده بود گفت، واقعا ببخشید که دیر کردم، خیلی سرم شلوغ بود. و بعد برایشان توضیح داد که یک زوج هلندی دختر 6 سالهشان را گم کرده بودند. او و سایر میزبانها 2 ساعت دنبال دختر کوچک گشتند و در نهایت بیرون یکی از کلبه‌های حصیری پاویون کنگوی بلژیک پیدایش کردند. دخترک به یکی از بومی‌های نیمه برهنه که ایستاده بود و در سرمای شب تابستانی در اروپای شمالی به خودش می‌لرزید نگاه می‌کرد و انگار هیپنوتیزم شده بود. توماس در تمام مدت لبخند می زد و سر تکان می داد. هرچند بیشتر به بحث تونی و آندره علاقه‌مند بود، چون آندره روس بی خیال موضوع دستگاه زتان نمی شد و تونی هم بدتر او را به همین سمت سوق می داد. امیلی هم به هر دوی آنها نگاه می کرد و به نظر درگیر بحث شده بود و هرچه توماس بیشتر گوش می داد، یا بهتر بگوییم نصفه و نیمه به حرفهای سطحی آنکا گوش می داد، کمتر به صحبتهایشان علاقه نشان می داد. مخصوصا وقتی تونی گفت همیشه دوست داشت مسکو را ببیند و آندره هم گفت در خانهش همیشه به روی او باز است و امیلی هم می گفت چقدر برایش جالب است دو نفر از دو کشور مقابل هم این طور با هم دوست شدند و سیاست بین الملل مشتی اراجیف بیش نیست. تونی هم موافق بود و می گفت این مسئله مهر تاییدی است بر چیزی که همیشه به آن اعتقاد داشته است. او گفت همیشه فکر می کرده تسلیحات هسته‌ای پر هزینه و خطرآفرین است و همیشه معتقد بوده جماهیر شوروی هیچ وقت روی کردی خصمانه به غرب نداشته. و اما دیگرایی و نابرابری تنها چیزی است که زندگی غربی را جذاب می کند و کمونیسم هرچند بی نقص نیست اما صرفاً ناشی از تحرکات توده هاست. آندره هم گفت بله. شانش را گرفت و گفت تونی یکی از ماست و بعد هر سه نفر باز هم ودکا خوردند. برای توماس هم ریختند و بعد دو سه لیوان دیگر. احساس کرد نوشیدنیش خیلی سنگین است. به معنی واقعی کلمه سنگین، خیلی سنگین تر از نوشیدنی که قبل از آن خورده بود. کم کم متوجه شد اصلا حواسش نیست اطرافش چه می گذرد. فقط متوجه شد. در کمال تعجب امیلی به آندره نزدیکتر شده بود. حس می کرد سیلویاست که کنار او نشسته. اما همهش توهم بود چون او صدها مایل دورتر در لندن زندگی می کرد. هرچه بود شب خوبی از آب در آمد. آن آدم ها واقعا دوست داشتنی بودند. البته یک نفر آدم دوست داشتنی دیگر هم کنارشان بود. آقای کارتر مهربان از کنسولگری بریتانیا که پیش آنها آمده و کنارشان نشسته بود. آقای کارتر چیزی به توماس گفت که او اصلا متوجه نشد چون آخرین چیزی که به یاد می آورد نشستن آقای کارتر بود و از اتفاقات بعد از آن چیزی در ذهنش نمانده بود. بعد از ظهر روز بعد با وحشتناکترین سردرد عمرش در اتاق ناآشنای یک هتل از خواب بیدار شد. با تمام وجود آب خنک می‌خواست. دهانش مزه بدی می‌داد و هر لحظه می‌خواست بالا بیاورد.
ویلکینز توماس تمام تلاشش رو کرد و بدن دردناکش را روی آرنج بالا کشید. اطراف اتاق نگاهی انداخت. ولی چشمهایش تار می دید. چند ثانیه زمان برد تا چشمهایش به تاریکی عادت کنند. خیلی زود شکل و شمایل اتاق نمایان شد و فهمید اصلا نمی داند کجاست. ترسید و بلافاصله صاف نشست. سرش را که به شدت درد می کرد، تکان داد و بدون اینکه بداند دقیقاً کجاست در اتاق نیمه تاریک به تقلا افتاد. گلید چراغ را کنار تخت پیدا کرد و چراغ را روشن کرد. اتاق اسباب و اساسیه ساده داشت و اصلاً مجلل نبود. از حمام صدای چکه آب می آمد. تمام لباسهایش هنوز تنش بود. پاهایش را از یک طرف تخت روی زمین گذاشت و سر پا ایستاد. سعی کرد با دقت بیشتری حرکت کند. چون می دانست اگر مراقب سرش نباشد دوباره درد بدتری به سراغش می آید. به سمت پنجره ای رفت که دو یا سه قدم با تخت فاصله داشت و پرده ها را باز کرد. نتوانست از منظره پشت پنجره بفهمد دقیقاً کجاست. فقط کوچه باریک و تاریک باران خورده ای مقابلش بود و چند فوت آن طرفتر هم دیواری آجری قرار داشت. نور آنقدر کم بود که نمیتوانست بفهمد ساعت چند است. به ساعتش نگاه کرد. یک ربع سه بود. سرش را یکی دو دقیقه زیر شیر آب سرد گرفت. کتش داخل کمد آویزان بود. جیب کتش را نگاه کرد تا ببیند کیف پولش سر جایش هست یا نه و دوباره اطراف اتاق را وارسی کرد تا چیزی از وسایلش روی زمین نیفتاده باشد. توماس خیلی آهسته در را باز کرد و وارد راهروی باریک شد که با فرشی کوچک پوشانده شده بود. کلید را در جیبش گذاشت و آرام در را پشت سرش بست. همه جا کاملا ساکت بود. هیچ خدمتکاری در راهرو مشغول جارو کشیدن یا بردن ملافه های تمیز نبود و هیچ کس از کنارش عبور نکرد که بونجو بگوید. به ندرت پیش آمده بود این حد از سکوت را تجربه کند. آسانسور را پیدا نکرد، برای همین هم سه طبقه از راه پله ها پایین آمد. به دالانی تنگ و تاریک رسید. نور خیلی کم بود و کسی هم پشت میز پذیرش ننشسته بود. توماس زنگ را زد. طولی نکشید که مردی لاغر و نحیف که رنگ رویش زرد بود و ساندویچ می‌خورد از در پشتی بیرون آمد.
وی؟
بونژور موسیا. بعد با خودش گفت چرا لحنش انقدر محترمانه است. وقتی متوجه شد واقعا نمی‌داند چه می‌خواهد بپرسد، تصمیم گرفت با لحنی آمرانه تر بگوید جویدق لوچکاوت و صدایش را کمی بالا برد تا جملهش سؤالی شود. مسئول پذیرش گفت شماره اتاق. توماس مجبور شد به کلیدش نگاه کند. 312. مرد کلید را گرفت و فهرست کارت های روی میز را ورق زد. به توماس نگاه کرد و گفت
تصفیه شده.
داشت برمیگشت تا دوباره از در پشتی خارج شود، ولی توماس که به سمت در خروجی میرفت برگشت و بعد از کمی مکس گفت منظورتون اینه که صورت حسابا پرداخت شده؟
بله.
اگه اشکالی نداره میشه بپرسم چه کسی پرداخت کرده؟ مرد نفس عمیقی کشید و دوباره فهرست کارت ها را نگاه کرد.
موسیا ویلکینز.
ویلکینز؟
ویلکینز.
توماس و مسئول پذیرش چند ثانیه‌ای در سکوت به هم خیره شدند. توماس سوال‌های زیادی داشت، اما با خودش گفت درست نیست وقت او را بگیرد. مسئول پذیرش گفت
از اقامتتون راضی بودید؟
بله بله بله، خیلی خیلی راحت بود.
خوبه.
مرد دوباره به ساندویچش گازی زد و رفت. توماس هم برگشت و وارد خیابان شد.
این داستان ادامه دارد.